کنیم که این وابستگی ها کاهش پیدا کنه.
بله خیلی متشکرم جناب قادری، با شما خداحافظی میکنم، عصر شما بخیر باشه.
زنده باشه، خدا حافظ.
متشکر، خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به فرصت ها و چالش های ارز ترجیحی در اقتصاد ملی. آقای دکتر جعفر قادری از اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید در این بخش با ما همراه بودند. شما تأکید کرد در نظرات نخبگان ظرفیت‌های تشکل‌های اقتصادی برای نظارت بر زنجیره تأمین کالا استفاده شود. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز یک شنبه به ریاست آقای رئیسی تشکیل جلسه داد. در این نشست مهمترین مسائل اقتصادی کشور جمله راهکارهای نظارت تضمین سلامت زنجیره تأمین، توزیع و مصرف کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت. نوزده و 32 دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه.
دنیا بدون خطر.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص ورود یک هیئت بلندپایه لبنانی به سوریه پس از 10 سال می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای حسین رویوران، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه هستند. آقای رویوران سلام بر شما، عصر بخیر.
من متقابلا خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای رویوران بفرمایید که این هیئت بلندپایه لبنان که به ریاست معاون نخست وزیر این کشور به سوریه رفته، این دیدار بعد از 10 سال چقدر حائز اهمیت است؟
ببینید این دیدار در ارتباط با دو موضوعه. موضوع اول کشتی گازوئیلی که ایران به لبنان فروخته و این کشتی در سوریه پهلو گرفته و قرار بر این شده که در اونجا از اونجا زمینی توسط تانکرها به لبنان بره و لبنان الان با مشکل جدی سوخت روبرو هست. موضوع دوم انتقال برق از طریق اردن به سوریه و از سوریه به لبنان برای حالا مقابله با قطعی برق که در لبنان وجود داره. اهمیت این مسئله اولا برای حل مشکلات مردمه، چه حالا گازوئیل وارد بشه و چه برق وارد لبنان بشه از طریق سوریه. بحث دوم اینه که اساسا سوریه علی رغم اینکه برخی از گروه های سیاسی در لبنان موضع بدی نسبت به سوریه داشتن و در تنش‌های داخلی سوریه متاسفانه نقش ایفا کردن، اما سوریه به نفع مردم لبنان الان موضع گرفته و مرزهای خودش را برای حل مشکلات لبنان باز گذاشته و اومدن این هیئت یا سفر این هیئت لبنانی به سوریه نشون میده که سیاست‌های گذشته اشتباه بوده و دولت لبنان همواره محتاج دولت سوریه برای عبور از بسیاری از مشکلاتی که با اون مواجه هست.
بله جناب رویوران، از نگاه شما این در واقع کلید خوردن مجدد روابط بین لبنان و سوریه چقدر به لحاظ سیاسی در منطقه مهم هست؟ کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم.
ببینید متاسفانه آمریکا با فشار بر لبنان تلاش داره لبنان را از محیط خودش جدا بکنه مخصوصا از سوریه، و این اتفاقا ارتباط مجدد بین لبنان و سوریه به لبنان کمک میکنه تا این که با این مشکلات مقابله بکنه. لذا قطعا در حل مشکلات اجتماعی کمک شایانی خواهد بود. و بحث دوم اینه که بسیاری از نیازهای لبنان هم میتونه از طریق سوریه، حالا چیزای کشاورزی، محصولات کشاورزی و مساری از این قبیل تأمین بشه. به هر حال هر دو کشور در محاصره آمریکا هستن و کمک به این دو کشور از طریق گسترش ارتباط عملا مقابله با این تحریم هایی است که از طرف غرب بر ضد این دو کشور اعلام شده.
بله، خیلی متشکرم جناب رویوران به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خداحافظ.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، ورود یک هیئت لبنانی به سوریه پس از 10 سال موضوع گفتگوی من بود با آقای حسین رویوران، کارشناسان مسائل غرب آسیا. کم کم به زمان اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعا داریم انشاءالله برنامه بدون خط خوردگی رو بعد از اذان و نیایش تقدیم حضورتون میکنیم. یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال، یا ذل جلال و الاکرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام. خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. ان شاء الله به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. موعد اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:44 خواهد بود. یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. خب دوستان عزیز شنونده، به هنگام اذان مغرب افق تهران نزدیک شدیم. از همگی شما گرامیان التماس دعا داریم در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از كلام الله مجيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماء قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما مؤمنان خداجو دعوت میکنم ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط خوردگی
خب عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی سری میزنیم به آخرین تحولات سیاسی در افغانستان. آقای امین رضایی نژاد مدیر گروه شبه قاره اندیشکده جریان در این بخش با ما همراه هستند. جناب رضایی نژاد سلام، بر شما عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عسکری، همکارانتون و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای رضایی نژاد، از سلسله تحولاتی که در افغانستان الان مورد توجه هست، به حال موضوع تشکیل دولت جدید با حاکمیت گروه طالبان هست. از تقریبا 15 اوت که طالبان بر کابل تسلط پیدا کرد، وعده تشکیل دولت فراگیر با مشارکت و حضور اقوام و گروه های مختلف سیاسی رو مطرح کرده. در روزهای اخیر هم برخی از سخنگویان طالبان از در واقع اعلام قریب الوقوع کابینه و تشکیل دولت خبر داده بودن، ولی تا الان اتفاقی نیفتاده. علت رو با در کجا جستجو کرد؟
جریان طالبان در درون خودش هم الان دچار یک تکثری شده، تکثری که خب پیش از فتح کابل وجود داشت، ولی چون داشتن برای تصرف کامل بر افغانستان مبارزه می کردن خیلی به چشم نمی اومد. الان جریان حقانی که کاملا وابسته است به دستگاه امنیتی پاکستان در مقابل جریان ملا هبت الله و ملا یعقوب قرار گرفته و اینها عملا خودشون هم در یک به یک توافقی در درون جریان طالبان برای تشکیل دولت نرسیدن. آقای ملا هبت الله سفرهای زیادی داشته پنهانی این مدت به ولایات مختلف، قولهایی رو به اقوام مختلف داده، ولی خب با جریان تاجیک هنوز نتونست به توافقی برسه. گروهی از تاجیک ها الان در پنجشیر دور هم جمع شدند و در حال مقابله هستند با کلیت طالبان، و در داخل خود جریان طالبان هم این دو دستگی منجر به این شده که تشکیل یک دولت و اعلام رسمی این دولت نه تنها با تأخیر، بلکه به نظر می رسد اصلا با یک شکست روبرو شده باشه.
بله آقای رضایی نژاد، یکی از مباحث دیگه ای هم که حالا مطرح بوده امروز در صحبت‌های آقای شینواری از اعضای شورای رهبری طالبان در واقع تو رسانه هم منعکس شده بود، بحث تغییر قانون اساسی تو افغانستان. خب ما خاطرمون هست در گفتگوهای شکست خورده بین دولت سابق افغانستان و گروه طالبان که از موضوعاتی که طالبان رو تاکید داشت در واقع تغییر قانون اساسی بود مطابق با آنچه که مورد توقع طالبان هست بر اساس گفتمانی که این گروه داره، و حالا تو صحبت آقای شینواری اومده بود که تغییر قانون اساسی صرفا درخواست طالبان نیست، خیلی از جریان‌های سیاسی در افغانستان این مطالبه رو دارن. با توجه به اینکه به هر حال موضوع جمهوریت، انتخابات و به هر حال مباحثی از این دست در حوزه دموکراسی همواره طالبان با اون مخالفت داشته، به نظر شما چقدر بحث تغییر قانون اساسی در افغانستان میتونه به یک تنازع جدید بین گروه طالبان و گروه های سیاسی فعال در افغانستان تبدیل بشه؟
مسئله قانون اساسی دو تا نکته خیلی مهم داره. اول اینکه بله، جریاناتی غیر از جریانات طالبان هم درخواست تغییر برخی از مواد قانون اساسی رو دارن. بعضی از این اصول رو بعضی از گروه ها معتقدن باید تغییر کنه، ولی این تغییرات بیشتر برای دستیابی به یک عدالت اجتماعی مبتنی بر برابری بین اقوام، نژادها و مذاهب هست. ولی اون چیزی که طالبان داره مطرح میکنه در حقیقت نکته دومه که بنده میخوام خدمتتون عرض بکنم، اینه که اینها معتقدند که قانون اساسی کلن باید تغییر کنه و مبتنی بر شریعت یک بار دیگه نگاشته بشه. ولی یک نکته هم در درون این نکته بازنهفته است، این که خود جریان طالبان در درون خودش در مورد شریعت اینها به یک نتیجه در حقیقت به یک اعتقاد واحدی اینها اعتقاد ندارن، و مثلا در بحث امر معروف و نهی از منکر با توجه به آیات و روایات گروهی از اینها اعتقاد دارن که میشه بدون اطلاع مردم وارد خونشون شد و بازرسی انجام داد، ولی گروهی دیگه با در حقیقت بیان روایاتی از جناب خلیفه دوم معتقدند که این کار اشتباهه. حتی این مسائل سلیقه‌ای هم که الان بین خودشون هست خب یک مانع اصلیه برای اینکه خودشون حتی بتونن در حوزه شریعت و قانون اساسی مبتنی بر شریعت به یک نتیجه برسن، چه برسه اینکه بخوان به یک جنبندی دست پیدا بکنند با دیگر اقوام. و مسئله جمهوریت که اصلا در قاموس طالبان نمی گنجه.
بله.
یکی از فلسفه های سیاسی در جهان اهل تسنن که طالبان به اون اعتقاد داره الحق من الغلبه، هر کس که غلبه کرد حق با اونه. خب شما و این غلبه هم یک غلبه نظامی و سخته، این در این فرایند شما چیزی به عنوان دولت فراگیر، حق مردم، این چیزها رو نمیتونید ببینید و بگنجونید.
بله آقای رضایی نژاد، ما کمتر دو دقیقه فرصت داریم. با این وصف که حضرت عالی هم فرمودید که بحث جمهوریت، انتخابات، مشارکت گروه‌ها و اقوام در تشکیل دولت تقریبا یه بحث در واقع شعاری است در تفکر طالبان. به نظر شما آینده سیاسی افغانستان چگونه خواهد بود با توجه به اینکه خب طالبان در این چند وقت خیلی ادعای در واقع تغییر نگرش‌های خودش رو هم مطرح کرد؟
نکته مهم اینه که الان ما با یک موازنه امنیتی در افغانستان روبرو هستیم که طی این موازنه چربش قدرتی رو شاهد نیستیم از سمت هیچ کدوم از گروه ها. همونطور که دیدید تو این چند روز حتی اینها نتونستن اعلام دولت جدید بکنن. اجلاسی که قرار به شکل مجازی 17 یعنی 3 روز دیگه اگر اشتباه نکنم برگزار بشه که به افتکار ایران، پاکستان، روسیه، چین و کشورهای همسایه افغانستان هست، اگر از دل این اجلاس مطابق با وقایع و این شرایط حقیقی افغانستان مواضع خردمندانه و نتایج خردمندانه بیرون بیاد، بنده واقعا خوشبین هستم با آینده ثبات و صلح در افغانستان، ولو اینکه دولت مبتنی بر انتخابات بالا بیاد یا اینکه نه یک دولتی باشه که مبتنی بر انتخابات هم نباشه. ولی اگر این اجلاس به نتیجه نرسه چرخه بی‌ثباتی دوباره در افغانستان آغاز میشه.
بله، خیلی متشکرم جناب رضای نژاد به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده آخرین تحولات سیاسی افغانستان از جمله تعویق در اعلام دولت جدید طالبان رو بررسی کردیم. آقای امین رضای نژاد مدیر گروه شبه قاره اندیشکده جریان در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خیلی متشکریم از همراهیتون. از دانش شنونده با برنامه بدون خط خوردگی عصر خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید. خب عزیزان شنونده وقتتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امیدوار هستم تا به این لحظه برنامه های ما مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامیه. همینطور خدمتون عرض کنم سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. اما دوستان خوبم به ساعت 20 نزدیک شدیم. برنامه گفتگوی فرهنگی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. بضاعت ادبیات ایران برای جهانی شدن.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.